لله كما هو أحل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن وأرواح العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى العمدد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارد سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت اولا خدمت شما عرض می کنم که در نورت امریکا امروز 29 شعبان و هنوز ماه مبارک رمضان شروع نشده فردا انشاءالله العزیز اول ماه مبارک رمضان هست برادران و خواهرانی که زنگ می زدند و می خواستند که بدونند که آیا ماه مبارک رمضان شروع شد یا نه امروز ماه مبارک رمضان هنوز شروع نشده انشاءالله العزیز فردا پنجشنبه روز اول ماه مبارک رمضان که پیش پیش هم برای ماه مبارک رمضان در خدمت شما تمام بینندگان تبریک عرض میکنم و عرض به حضور شما، البته امروز کسانی که به نیت یوم الشک روزه گرفتن، تقبل الله اعمالکم، هیچ مشکلی نداره و خیلی هم خوب هست و صحیح هم هست. بعد انشاءالله خب ماه مبارک رمضان که شروع شد دیگر از فردا برنامه های ماه مبارک رمضان مخصوص هم انشاءالله در خدمت شما هستیم. امروز در خدمت دوست گرامی کدر جناب حجت الاسلام آقای سید یزدانی هستیم که از شهر مقدس قم ارتباط مستقیم با ایشون داریم و امروز تجزیه و تحلیل بیطرفانه از آیه غار سوره توبه آیه 40 انشاءالله العزیز خواهیم نمود. پس موضوع برنامه امروز تحلیلی بیطرفانه از آیه غار هست در خدمت یکی از شاگردان برجسته آیت الله سید محمد حسینی قزوینی. این هم ما افتخار داریم که دومین شاگرد برجسته از جناب آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی می باشند که انشاءالله العزیز امروز با این موضوعی که تحلیلی بیطرفانه از آیه غار در خدمت ایشون و در خدمت شما هستیم. جناب آقای یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای نقوی.
خیلی ممنون، متشکر. خوب هستی جناب آقای یزدانی؟
الحمدلله سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید جناب آقای یزدانی. همینطوری که بنده عرض کردم که امروز موضوع برنامه تحلیلی بیطرفانه از آیه غار سوره توبه آیه 40. عرض به حضور شما لطفاً درباره جایگاه این آیه از دیدگاه اهل سنت صحبت کنید که تا چه اندازه این آیه از دیدگاه اهل سنت اهمیت دارد و از این آیه چه استفاده هایی کرده اند که انشاءالله بعداً سوال های بعدی را در خدمت شما مطرح خواهم کرد. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي الحر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود الصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و آله آل الله الودود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب آقای نقوی عزیز و تمامی بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاص حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه و شریف موفق و سربلند باشید.
ممنون، متشکرم.
بنده نیز حلول ماه مبارک رمضان، ماه برکت، رحمت و مغفرت خداوند را خدمت همه مسلمانان و بی‌ویژه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند توفیق عبادت را در این ماه عزیز به همه ما عنایت بفرماید. خب سوره توبه آیه 40 خداوند در این آیه می فرماید إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. یکی از آیاتی که اهل سنت برای اثبات افضلیت ابوبکر بر دیگر اصحاب و در نتیجه استحقاق وی برای خلافت بعد از رسول خدا به آن استدلال کرده اند آیه 40 سوره توبه معروف به آیه غار هست. این آیه از دیدگاه اهل سنت جایگاه ویژه‌ای بسیار برخوردار و آن را بیان کننده فضائل بی‌نظیر و ارزشمندی برای ابوبکر و ویژگی منحصر به فرد او دانستند. تا جایی که برخی از بزرگان سنی این آیه را برترین فضیلت ابوبکر و دلیل بر استحقاق ولی و خلافت و حتی با ارزشتر از خوابیدن امیر مؤمنان علیه السلام در بستر پیامبر قلمداد کردن.
عجب.
ابن حجر عسقلانی متوفای 852، بدرالدین عینی متوفای 855، شارحان صحیح بخاری به نقل از ابن تیم یکی از بزرگان اهل سنت می نویستن و هی اعظم فضائل التي استحق بها ان يكون الخليفة من بعد النبي ولذلك قال و انه اول الناس باموركم قوله فقوم فبايعوا. آیه غار برترین فضیلت ابوبکر است که به او شایستگی خلافت بعد از رسول خدا را می دهد. به همین دلیل بود که عمر می گفت ابوبکر بهترین فرد برای حکومت در شما، برخیزید و با او بیعت کنید. فتح الباری جلد 13 صفحه 209 و عمدت الباری جلد 24 صفحه 280. بقیه بزرگان اهل سنت هم همین مطلب رو نقل کردند که میتوان به الاصابه جلد 4 صفحه 172 و همچنین تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحه 100 اشاره کرد. برخی دیگر از بزرگان اهل سنت جانبداری از ابوبکر رو به حد رساندن که به خاطر نزول این آیه در حق ابوبکر او را بالاتر از لقمان حکیم دانستند. همان مرد وارسته و پرهیزگاری که خداوند چشمه های علم و حکمتش را در قلب او به جوشش در آورده بود و حتی پندها و نصیحتهای خود را از زبان او نقل میکرد. مثلا ابوالحسن اجلی متوفای 261 در کتاب معرفت و سواد می نویسد فعلت الفریابی ما تقول ابوبکر افضل او لقمان. دیگه از فریابی سوال کردم نظری تو چیه، ابوبکر برتر یا لقمان؟ حالا ما سمعت هذا الا من که ابوبکر افضل من لقمان. بعد ادامه میده میگه این آیه درباره ابوبکر نازل شده، میگه من این حرف رو فقط از تو میشنوم، این چه سوالیه که داری میکنی؟ قطعا ابوبکر افضل از لقمان هست. چرا؟ دلیل میاره، میگه قال آتب الله الخلق فی هذه الآیه ما خلا ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق میگه خدا، دلیلش هم این هست که خداوند در این آیه تمام مخلوقاتش را سرزنش کرده غیر از ابوبکر و بعد آیه رو میخونه. معرفت السواد جلد 2 صفحه 387. این حرفهای بسیار عجیب و غریبی که بعضی از بزرگان اهل سنت زدن. اما اگر انسان در آیه تدبر کنه و به معنای آیه دقت کنه، هرگز این حرف قابل تأیید نمیتونه باشه، چون سرزنیشی که خداوند در این آیه متوجه مسلمانان کرده به طور مسلم شامل همه صحابه نمی شود، چه برسه به تمام خلایق و حضرت لقمان که قرنها پیش از این قضیه زندگی می کرده. زیرا که خطاب در این آیه به آن دسته از اصحاب برمی گردد که به ندای رسول خدا لبیک نگفتن و به جبهه جنگ تبوک نرفتن، خداوند اونها رو در زنش کرده نه همه صحابه رو. چنانچه بعضی از منصفان اهل سنت همین مطلب رو اشاره کردن. ابن عطیه اندلوسی متوفای 546 از مفسران پر آوازه اهل سنت در این باره می گوید اقولو هر خرج منها کل من شاهد غزوت تبوک ولم یتخلف و انما الماتبه لمن تخلف فقط. خداوند تمام کسانی که در جنگ تبوک شرکت کرد و از فرمان پیغمبر سرپیچی نکرد استثناء کرده و تنها کسانی رو که از رفتنی به جنگ و جهاد خودداری کرد اونها رو سرزنش کرده نه همه صحابه رو. بنابراین این حرف اجلی اصلا قابل پذیرش نیست و آیه شامل همه صحابه نمی شود و نمی توان گفت که او بالاتر از حضرت لقمان هست. از این گذشته ما انشاءالله در این برنامه اگر ادامه پیدا کنه ثابت خواهیم کرد که ابوبکر در این سفر که همراه رسول خدا بود، با بیتابی، اندوه و گریه ها و ناله هایی که از ترس مشرکان سر می داد و بر زحمت پیامبر می افزود، فضیلت رو برای او برموان نمی آره، کار خاصی انجام نداره، جز اینکه مجبور بوده پیغمبر هر بار به او بگوید لا تحزن ان الله معنا، ولی او گوش نمی کرد و همچنان بر حزن اندوه خود خواهد افزود. انشاءالله ما این مطلب رو از متن آیه ثابت خواهیم کرد. برخی دیگر از دونروان سنی پا رو از این هم فراتر گذاشتند و کسانی را که منکر این فضیلت در حق ابوبکر شدند کافر پنداشتند. یعنی کسی بیاید بگوید ابوبکر همراه پیغمبر در غار نبوده، اینها همگی گفتند این شخص کافره. اخرگازی مثلا متوفای 604 در این باره می نویسد قال الحسین ابن فضیل البجلی من انکر ان یکون ابوبکر صاحب رسول الله کان کافرن. حسین ابن فضیل البجلی گفته هر کس همراهی ابوبکر با رسول خدا را انکار کنه کافر هست. تفسیر فخری رازی جلد 16 صفحه 52 چاپ بیروت 1421. ابن حجر هیثمی هم همین مطلب رو نقل میکنه و میگه و کذالک انکار و صحبت ابیها کفر اجماعا ایضا لان فیه تکذیبا للقرآن ایضا قال الله تعالی اذ یقول لصاحبه الى تا آخر آیه. میگه همچنین به اجماع علما انکار همراهی ابوبکر کفره. چرا؟ چون تکذیب قرآن هست، چون خداوند فرموده از یقول و لصاحبه لا تحزن. بقیه بزرگان اهل سنت مثل مناوی در شرح جامع صغیر جلد 1 صفحه 90، قادمی در بریغة محمودیه جلد 2 صفحه 104 و بقیه بزرگان اهل سنت این مطلب رو نقل کرده اند. اما روشنه که دلیل این گفتار تند و متعصبانه جز تعصب کورکورانه چیزی دیگه ای نمیتونه باشه، چرا که در آیه هیچ اشاره‌ای به نام همراه رسول خدا نشده و تنها ثابت می‌کند که شخصی به همراه رسول خدا در غار بوده و او محزون بوده و پیغمبر همواره به او می‌گفته لا تحزن ان الله معنا. پس سنی ها اگر می‌خوان این مطلب رو ثابت کنن باید به کمک روایات، اجماع و بقیه ثابت کنن که صحابی بودن بقیه اصحاب از همون ثابت میشه. پس این فرق گذاشتن بین ابوبکر که هرگز صحابی بودن ابوبکر رو انکار کنه کافر هست و بقیه نیست، این برای ما قابل پذیرش نیست. در خدمت شما هستم آقای نقلی.
خیلی ممنون جناب آقای یزدانی، لطف فرمودی که توضیح دادی که چه کدر اهل سنت برای این آیه اهمیت قائل هستند و خوب این که جایگاهشون چیست. حالا بعد از این که ما میبینیم که الان چقدر اینا برای این آیه غار اهمیت قائل هستن و برای خلیفه اول یک فضیلت بزرگی تحدی که شما همینجوری که اشاره فرمودی تا کفر اگر کسی منکر باشه میروند، لطفاً از سابقه استدلال این آیه بگویید آیا در زمان رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یا در سکیفه بنی ساعده یا در قرن اولیه اسلامی به آن استناد شده یا نه؟
بله، خدمتون عرض کنم که بحث درباره آیه غار و استدلال در به آیه غار از دیرباز، از قدیم الایام در جوامع اسلامی، محافل علمی و مناظرات مذهبی مطرح بوده. اما تا کنون در منابع اهل سنت یا شیعه دلیلی یافت نشده که ابوبکر یا یکی از اطرافیان و فامیل‌های او در زمان حیات رسول خدا به همراهی ابوبکر اشاره و به آن استشهاد کرده باشد. ما هیچ روایتی رو در هیچ منبعی از منابع پیدا نمی‌کنیم که در زمان رسول خدا این مطلب رو بهش اشاره کرده باشن، یا رسول خدا اشاره کرده باشه، یا ابوبکر اشاره کرده باشه، یا کسی دیگه. سابقه استدلال به آیه غار طبق آنچه که اهل سنت استدلال کردن و ادعا کردن به صحیفه بنی ساعده برمیگرده که خلیفه دوم و و همپیمان دیگری و عثمان ابن عفان با مطرح کردن آیه بر شایستگی ابوبکر بر خلافت استدلال کردند و مردم را برای بیعت با او تشویق کردند. عمر فردای وفات رسول خدا بر منبر رفت و در حالی که ابوبکر سکوت اختیار کرده بود این چنین سخن میگوید: فإن یک محمد قد مات فإن الله تعالى جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما حد الله محمدا وإن أبا بكر صاحب رسول الله ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوا. میگه اگر محمد از دنیا رفته خداوند در میان شما نوری قرار داده است که به وسیله آن به همان چیزی که خداوند محمد را هدایت کرده هدایت شوید. ابوبکر صاحب رسول خدا و ثانی اثنین است، پس به درستی او سزاوارترین فرد برای حکومت در شما، برخیزید و بیعت کنید. این در بخاری جلد 6 صفحه 6793 حدیث کتاب الاحکام باب 51 باب الاستخلاف آمده است. ابن کثیر دمشقی هم مطلب رو به همین صورت از عمر نقل کرده در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 247. خود ابوبکر نیز در زمان خلافتش، در زمانی که عده‌ای از یهودیان از او خواستن پیامبر رو توصیف کنه، به جای توصیف پیامبر
اتاق فرمان، مثل این که ارتباطمون قطع شده، لطفاً این از خط 1 شماره را بگیرید. بله بینندگان عزیز و محترم، موضوع برنامه امروز ما تحلیلی بیطرفانه از آیه غار هست که در خدمت جناب حجت الاسلام آقای سید یزدانی که ایشون از شاگردان برجسته جناب آیت الله سید محمد حسینی کاظمینی می باشند، تا الان صحبتی که شده همینطوری که مستحضر هستید و شنیدید که خب این آیه غار که سوره توبه در آیه 40 در رابطه با همراهی خلیفه اول ابوبکر با رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای همون شب هجرت هست که خب اهمیت آن در نزد اهل سنت ایشون مطرح فرمودند که تا حدی که حتی میگویند اگر کسی انکار کنه از این کافره و حتی فضیلتش را تا اون حدی که بالاتر از خود در لیلة المبید خوابیدن امیر مؤمنان علی علیه السلام بر بستر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برای اینکه خودش را فدای جان رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنماید، ما میبینیم که حتی عرض به حضور شما از اونم بالاتر میبینن. ولی خب ما میبینیم در حالی که اونجا اتاق فرمان یک میون برنامه بگیرید که انشاءالله العزیز تا این که ارتباطمون برقرار بشه یک میون برنامه کوتاهی میگیریم.
علایم همه بی قرار زهرا و علی افلاک همه نثار ز زهرا و علی آلان همه بی قرار زهرا و علی افلاک همه نثار زهرا و علی حرف سر از بهشت میدانی چیست آن سینه که دوست داره زهرا و علی
علی علی جانم علی ای جان جانم علی 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 جانم علی ای جان جانم علی
نهی که خدای داده ات عز و مقام یا علی منصب و جاه و قدرت و علم و کلام یا علی کرد زنام خیش و تن بهر تو نام یا علی چون زمه ولای تو تر شده کام یا علی در همه کار میزنم نغمه یا علی علی
علی علی جانم علی
جانم علی
جانم علی
علی
علی علی جانم علی جان جانم علی
چه در طرب چه در تعب چه در نعم چه در نقم چه در نهان چه در عیان چه در عرب چه در عجم چه در صفا چه در منا چه در حریم چه در حرم به ذکر مرتضی علی خوشم مدام دم زنم به هر دیار میزنم نغمه یا علی علی
علی علی جانم علی ای جان جانم علی
علی
علی جانم علی
بارز سلام مجدد در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم ارتباطمون برقرار شده هست خب انشاءالله العزیز که این مشکلاتی که ما داریم انشاءالله العزیز انشاءالله درست خواهد شد خب ما در خدمت جناب آقای یزدانی هستیم آقای یزدانی بفرمایید این سوال دومی که سابقه استدلال به این آیه را داشتید مطرح می‌فرمودید که در زمان رسول خدا و یا در صحیفه بنی ساعده و یا اینکه در قرن اولیه اسلامی آیا سابقه داریم یا نه بفرمایید در خدمت شما هستیم
بله خدمتتون عرض کنم که استدلال به آیه غار از قدیم الایام در جامعه اسلامی محافل علمی و مناظرات مذهبی مطرح بوده اما تا کنون مستندی و دلیلی یافت نشده که ابوبکر و یا یکی از اطرافیان وی در زمان حیات رسول خدا به همراهی ابوبکر اشاره و یا به آن استشهاد کرده باشند. سابقه استدلال به آیه غار در صحیفه بنی ساعده برمیگرده که خلیفه دوم و همپیمان دیگری عثمان ابن عفان با مطرح کردن این آیه بر شایستگی ابوبکر بر خلافت استدلال کرده و مردم را برای بیعت با او تشویق کرده است. عمر فردای وفات رسول خدا بر منبر رفت و در حالی که ابوبکر سکوت اختیار کرده بود این چنین حرف می‌زد: فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهِرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ فِيمَا حَدَّ اللَّهُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته خداوند در میان شما نوری قرار داده و که به وسیله آن به همان چیزی که خداوند محمد رو هدایت کرده هدایت شوید.
بله.
ابوبکر صاحب رسول خدا و ثانی اثنین است، پس به درستی که او سزاوارترین فرد برای حکومت در شماست، برخیزید و با او بیعت کنید. این ادعای محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح بخاری جلد 6 حدیث 6793 کتاب الاحکام باب 51 باب الاستخلاف چاپ دار ابن کثیر بیروت هست. ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هم به نقل از عمر همین مطلب رو نقل کرده، ولی در کنار استشهاد آیه غار پیر بودن ابوبکر رو هم اضافه کرده. جالب است این مطلب که عمر اونجا بلند شد و اینگونه سخن گفت: یا معشر المسلمین، این اول الناس امر النبی ثانی اثنین اذ هما فی الغار و ابوبکر از سباق المسن. ای مسلمانان، سزاوارترین فرد به جانشینی رسول خدا کسی است که در غار همراه او بوده، او ابوبکر پیشتاز و سالخورده است، پیر هست. این در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 247 چاپ المعارف بیروت آمده است. البته نقله های دیگه هم هست که ما از اونها میگذاریم. خود ابوبکر نیز در زمان خلافتش، در آن هنگام که عده از یهودی ها از او خواستند پیامبر رو توصیف کنه، او به جای توصیف پیامبر داستان غار رو اینگونه و اینگونه اشتباه نقل کرده: معاشر یهود، لقد کنت مع النبی فی الغار که اسمه هاتین و لقد سعدت معه جبل هرا. دقت کنید، میگه سعدت معه جبل هرا. و این نخون بری لفی خون در این نبی ولیکن الحدیث عن این نبی شدید. ای گروه یهود، من و رسول خدا در غار همانند دو انگشت به یکدیگر نزدیک بودیم، به همراه او از کوه هرا بالا می رفتیم. حالا دقت کنید، در حالی که انگشت کوچک من در انگشت کوچک پیامبر بود، ولی سخن گفتن از پیامبر خدا بسیار مشکل و سخته. این در تاریخ مدینه دمشق جلد 54 صفحه 197 آمده. نکته ای که در این روایت وجود داره و قابل دقته اینه که کسی که این روایت رو جعل کرده و ساخته، فراموش کرده غاری که ابوبکر همراه رسول خدا در آن بوده غار هرا نبوده، بلکه غاری در کوه ثور بود. وجود چنین مطالبی در این روایات دیدگاهی اون عده از افراد رو تقویت میکنه که میگویند ابوبکر هیچگاه به این مطلب استشهاد نکرده، بلکه این مطالب در زمانی که جعل حدیث رواج یافته و برای برخی از افراد دکان پردرآمدی شده بوده ساخته شدند، وگرنه در قرون اولیه اسلامی خبری از این مطلب و استشهاد به آیه غار نبوده است. در خدمت شما هستم آقای نقوی.
خیلی ممنون جناب آقای یزدانی که در رابطه با این استدلال سابق در زمان رسول خدا و از اینا رو جواب فرمودید. حالا سؤال بنده این است، یکی از محور استدلال ها استدلال اهل سنت انتخاب ابوبکر به عنوان همراه از سوی رسول خدا هست. خب ادعا کرده اند که این فضیلت بزرگی برای او محسوب می شود و ثابت می کنند که او از مؤمنان و ضمناً بیان کنید و از که او از مؤمنان واقعی و صدیق بوده است. ببینید مثلا اینا وقتی استدلال می کنند همراهی ابوبکر با رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا ادعا می کنند، میگن که خب ایشون از مؤمنان واقعی بوده و صدیق بوده. حالا شما وقتی که تحلیل میکنی از این آیه غار بی‌طرفانه، جواب شما برای استدلال اینا چیست؟
بله، فخر رازی از مفسران پرآوازه و نام‌آور اهل سنت در تفسیر خودش ذیل این آیه حدود 12 دلیل برای اثبات شایستگی ابوبکر استناد میکنه. در محور چهارم، مسئله چهارم، میگه این آیه بر فضیلت ابوبکر از چند جهت دلالت میکنه. اول این هست که پیامبر زمانی که به سوی غار میرفت، به خاطر اینکه از کفار میترسید که او رو بکشند، ابوبکر رو با خودش برد. و این نشانه این هست که ابوبکر انسان بسیار خوب، صدیق و پاکی بوده است که میگوید فلولا انه علیه السلام کان قاطعا علی باطن ابوبکر فانه من المؤمنین المحققین الصادقین الصدیقین فالا لما اصبح نفسه فی ذلک الموضع. دیگه اگر پیغمبر از باطن ابوبکر با خبر نبود، او رو هرگز با خودش نمی برد. و پیامبر می دانست که ابوبکر مؤمن واقعی، صادق و راستگو و صدیقه، به همین خاطر او رو با خودش به طرف غار برد. چرا که ابوبکر اگر این گونه نبود، پیامبر می ترسید او رو با خودش ببره. ممکن بود ابوبکر اگر باطنش برخلاف ظاهرش بود، ممکن بود که دشمنان رو راهنمایی کنه و پیامبر رو نشان بده. و این بسیار فضیلت بسیار بزرگی برای ابوبکر هست. بعد در ادامه میگه و تخصیص الله ایا به حاضر تشریف دل علا منصب عال له فی الدین. این که خداوند به پیامبر دستور داده ابوبکر رو به همراه خود به غار ببر، چون همه کارهای پیغمبر به دستور خدا بوده، این همه مسلمان ها قبول دارن. میگه وقتی پیغمبر او رو با خودش برده، پس به دستور خدا بوده و این دستور خدا یک شرافت بسیار بزرگی رو برای ابوبکر ثابت میکنه. پس خلاصه حرفش این هست که پیغمبر ابوبکر رو از میان همه اصحاب خودش انتخاب کرد و او رو از میان همه فامیل ها و صحابه دیگه که داشت انتخاب کرد. این نشانه فضیلت بزرگ ابوبکر هست. اما جواب چی هست؟
بله،
اثبات این ادعای فخرازی در گرو اثبات مقدماتی است که به نظر میرسه هیچ یک از آنها تمام نباشه.
بله،
اولا باید ثابت شود که همراه رسول خدا در غار ابوبکر بوده، نه شخص دیگه ای. ثانیا باید ثابت کنن که ابوبکر به دستور رسول خدا در مکه مانده و خود آن حضرت او رو انتخاب کرده از میان اصحابش، نه اینکه خود ابوبکر به دنبال رسول خدا راه افتاده باشه و در نزدیکی‌های غار به رسول خدا پیوسته باشه. که هر دوی این مقدمه با توجه به روایات صحیح السندی که در منابع اهل سنت هست قابل خدشه است. خب روشنه که از خود آیه قرآن کریم هرگز ثابت نمیشه که همراه رسول خدا کی بوده، چون اسمی نه از ابوبکر اومده نه از کسی دیگه ای. تنها آیه قرآن کریم میگوید یک همراهی با رسول خدا بوده که این همراه همیشه محزون و نالان بوده، همیشه پیغمبر به او میگفته لا تحزن ان الله معنا، ولی او به سخن پیغمبر توجه نمیکرده. که انشاءالله این مطلب رو در ادامه از متن آیه ثابت خواهیم کرد. روایات بسیاری بر این مطلب وجود داره که ثابت میکنه ابوبکر هرگز به همراه رسول خدا در غار نبوده.
عجیب.
بلکه قبل از رسول خدا به منطقه قبا رسیده بود و اونجا نماز جماعت برپا بود و یکی از کسانی که در این نماز جماعت شرکت کرده ابوبکر بوده. روایاتی که در صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن آمده که از نافع از ابن عمر نقل میکنه قال لما قدم المهاجرون الاولون الاسبا موز ان بقبا قبل مقدم رسول الله. به این که دقت کنین، قبل مقدم رسول الله کان یا امهم سالم مولا ابی حذیفه و کان اکثرهم قرآنا. از ابن عمر، عبدالله ابن عمر نقل شده وقتی مهاجران نخستین قبل از آمدن رسول خدا به منطقه اسبه که جای در قباس رسیدن، سالم مولا ابی حذیفه امام جماعت اونها رو به عهده داشت و او از همه قرآن بیشتر بلد بود. دلیلش هم این بود که اون از همه قرآن بیشتر بلد بود. صحیح بخاری جلد اول صفحه 246 حدیث 660، جلد یک 246 حدیث 660، کتاب الجماعت والامامه، باب امامت العبد والمولا. خب این در این روایت نگفته که مأمومین چه کسانی بودن، اما همین روایت در آیه بخاری آمده که نام مأمومین رو هم ذکر کرده. و محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خود کتاب باب الاستقضاء الموالی و استعمالهیم جلد 6 صفحه 2625 حدیث 6754 این روایت رو نقل کرده که کان سال مولا ابی حذیفه یا ام المحاضرین الاولین و اصحاب النبی فی مسجد قباء فیهم ابو بکر و عمر. میگه مولا سالم مولا ابی حذیفه مهاجرین نخستین رو و اصحاب رسول خدا رو امامت میکرد، امام جماعت اونها رو به عهده داشت و در بین نمازگزاران یکی ابوبکر، دو عمر، سه ابو سلمه، چهار زید و بقیه میشماره بقیه رو، اینها بودن. از طبق این دو روایت، این دوتا یک روایت در دو جا از صحیح بخاری نقل شده. بنابراین داستان همراهی ابوبکر با رسول خدا در غار با این دو روایتی که بخاری متوفای 256 در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن نقل کرده زیر سوال میره. چرا که میگه قبل از آمدن رسول خدا عده‌ای از مهاجرین پشت سر مولا سالم مولا ابی حذیفه نماز خوندن. اونا کیا بودن؟ ابوبکر، عمر، ابو سلمه، زید، عامر و فلان فلان. این روایت ثابت میکنه که اصلا ابوبکر همراه رسول خدا نبوده، در صحیح ترین کتاب اهل سنت هم آمده. این روایت هر دویشان مکمل همدیگر هستن. جالب هست که شارحان صحیح بخاری هم به این مطلب اعتراف کردن. قدرالدین عینی متوفای 855 در شرح خودش بر صحیح بخاری بر این مطلب اعتراف میکنه که طبق روایت ابن عمر ثابت می شود که ابوبکر قبل از رسیدن رسول خدا به قبا اونجا حضور داشته و اونجا نماز خونده. که میگه لا اشکال الا علی قول ابن عمر ان ذالک کان قبل مقدم النبی. من میگویم اشکالی در این مطلب نیست مگر بنا بر نقل عبدالله ابن عمر که گفته داستان نماز خواندن ابوبکر پشت سر سالم مولا ابی حذیفه قبل از ورود رسول خدا بوده. این مطلب رو قدرالدین عینی در عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 24 صفحه 254 چاپ دار احیای تراث العربی بیروت نقل کرده. این اعتراف شارح صحیح بخاری هست. به این نکته نیز باید توجه کنیم که عمر و ابوبکر همواره و همیشه در سفر و حضر ملازم و همراه همیشگی همدیگه بودن از روز اول تا آخرین لحظات عمر ابوبکر، و در تاریخ کمتر ثبت شده که ابوبکر و عمر از همدیگه جدا شده باشند. و روایت بخاری هم همین مطلب رو ثابت میکنه که عمر و ابوبکر هر دو در این نماز حضور داشتن قبل از ورود رسول خدا. در نتیجه ثابت میشه که ابوبکر به همراه نخستین مهاجران قبل از رسول خدا در قبا بوده و اصلا همراه رسول خدا هجرت نکرده است. پس اصلا این حرف فخرازی و ادعای اهل سنت این همه سر و صدا برپا کردن و تکفیر مسلمان ها و مخالفان این آیه و بالاتر دانستن و از لقمان حکیم همه افسانه هستن.
بله، عجیب. خیلی ممنون جناب آقای یزدانی با این توضیحاتی که فرمودی که اصلا اصل قضیه همچنینی که در روایات منابع اهل سنت اومده. خب ابوبکر ایشون اصلا در غار نبوده و ایشون قبل از رسول خدا به مسجد قبا رسیده بود. حالا جناب آقای یزدانی بر فرض این که ابوبکر به همراه آن حضرت باشد، آیا شما دلیلی دارید که همراهی ابوبکر با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثابت کنه که با اجازه آن حضرت نبوده؟
بله، ادله مختلفی میشه اینجا اقامه کرد که بر فرض ابوبکر همراه رسول خدا بوده.
بله،
آیا این همراهی ابوبکر با رسول خدا با اجازه رسول خدا بوده یا بی اجازه رسول خدا؟
بله،
روایاتی صحیح السند بسیاری در منابع اهل سنت این مطلب رو ثابت میکنه که اصلا ابوبکر با اجازه رسول خدا همراه آن حضرت نشده، بلکه رسول خدا به تنهایی از مکه هجرت کرده، نزدیکی های غار رسیده، بعد ابوبکر با راهنمایی امیر مؤمنان علیه السلام به در غار رفته و اونجا با رسول خدا همراه شده. اولا آیه خود آیه قرآن کریم شهادت می دهد که هیچ همراهی با رسول خدا هنگام خروج از مکه نبوده. حتی آیه در اینجا می فرماید از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، آن هنگام که کافران او را، ببین ضمیر رو به صورت مفرد میاره نه به صورت تفکیک، او را از مکه بیرون کردن در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت، در آن هنگام که آن دو نفر در غار بودند. یعنی هنگام اخراج یک نفر بود اما در غار دو نفر شدند. علامه آلوسی، شهاب الدین آلوسی متوفای 1270 که از مفسران شهیر و پرآوازه اهل سنت، در ذیل این آیه رو میاره نقل میکنه، بعد این چنین میگوید فإن الله تعالی اذن له علیه السلام بالخروج این کان منهم ما کان فخرج بنفسه. بگه وقتی خداوند به پیغمبر اجازه خروج داد و اون اتفاقات افتاد، رسول خدا به تنهایی خارج شد، نه به همراه کسی دیگه، ابوبکر یا هر کسی دیگه که تا چهار نفر رو علمای اهل سنت نقل کردن. اگر ابوبکر در زمان خروج از مکه به همراه رسول خدا بود، باید اخرجه به صورت تثنیه اخرجه می اومد نه به صورت مفرد، همونطور که در زمان حضور در غار ضمیر به صورت تثنیه آمده اذ هما فی الغار، در زمان اخراج ضمیر مفرد، در زمان حضور در غار ضمیر تثنیه می شود. روایات بسیاری هم در منابع اهل سنت وجود داره ثابت می کند رسول خدا به تنهایی هجرت کرده. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 در کتاب البدایه و نهایه فصلی رو تحت عنوان فصل فی سبب هجرت رسول الله به نفس ایل کریمه، فصل در باره هجرت رسول خدا تنهایی به جان نه همراه کسی دیگه، روایات مفصلی رو اونجا نقل کرده که ثابت می کنه حضرت به تنهایی هجرت کرده. در تمام این روایات هیچ اشاره‌ای که رسول خدا ابوبکر رو به همراه خود برده باشه نشده. خاطر شاید این روایت براتون میخونم. فخرج رسول الله و اخذ خفنة من تراب في يده ثم قال انا انت، اونجایی که میگه و اخذ الله على ابصارهم عن فلا يرونه، ادامه آیه میگه رسول خدا به تنهایی از خانه خارج شد، مشتی از خاک رو برداشت و به صورت مشرکانی که جلوی در ایستاده بود انداخت و بعد آیات از سوره یاسین رو قرائت کرد و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا و اغشیناهم فهم لا یبصرون. این روایت اصلا صراحت داره که رسول خدا به تنهایی خارج شده از خانه، اصلا ابوبکری اونجا نبوده. احمد بن حنبل متوفای 241 رئیس حنابله در مسند خود، عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری در المصنف، طبری در تفسیرش، همگی داستان هجرت رسول خدا رو نقل کرده که در این روایات هیچ اشاره‌ای به همراهی ابوبکر با رسول خدا نشده. مسند احمد جلد اول صفحه 348، حدیث 3251، مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 389، دام البیان طبری جلد 9 صفحه 228 و بقیه روایات دیگری که در منابع اهل سنت هست. جالبه که روایتی رو که احمد حنبل نقل کرده، بزرگان اهل سنت سندش رو تصحیح کردن. مثلا ابن کثیر بعد از نقل روایت احمد ابن حنبل میگوید فهذا اسناد حسن، و ابن حجر در این در البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 180-81، ابن حجر هم متوفای 852 این روایت رو حسن میدونه و اون رو در فتح الباری جلد 7 صفحه 236 نقل کرده و تصحیح کرده. اما این مطلب بخش دوم سوال شما این بود که ما میدونیم، همه مسلمان ها میدونن هجرت رسول خدا به دستور رسول خدا صورت گرفته و حتی تمامی کارهای رسول خدا به دستور خداوند بوده، اما باید ثابت بشه که رسول خدا به ابوبکر گفته باشه ابوبکر تو به همراه سایر مسلمان ها هجرت نکن، بمان با من مهاجرت کن، در حالی که روایات در منابع اهل سنت عکس این مطلب رو ثابت میکنه که احمد انبل متوفای 241 در فضائل صحابه و مسند خود طبرانی متوفای 360 در معجم الکبیر روایات رو مفصل نقل میکنن که رسول خدا به تنهایی هجرت کرد و کان المشرکون یرمون رسول الله و جا ابوبکر و علی نائم. بعد از اینکه رسول خدا کلن مهاجرت کرد و از مکه خارج شد، ابوبکر آمد خانه پیغمبر در حالی که علی ابن ابی طالب اونجا خوابیده بود. حالا و ابوبکر یحسب انه نبی، اول خیال کرد این کسی که اینجا خوابیده پیغمبره. فقال یا نبی الله، قال فقال له علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر مأمون فادركه، فانطلق ابوبکر فدخل ما هو الغار. این روایت واضحه، میگه پیغمبر هجرت کرده بود، اصلا ابوبکر رو خبر نکرده بود. ابوبکر اومد خونه پیغمبر دنبال پیغمبر بگرده، دید علی اونجا، از علی ابن ابی طالب سوال کرد، او هم نشان داد که کجا رفته، به کدوم طرف رفته. بعد ابوبکر به دنبال رسول خدا آمد و نزدیکی های غار به رسول خدا ملحق شد و داخل غار شد. از اصلا هیچ دلیلی وجود نداره که ثابت کنه پیغمبر دست ابوبکر رو گرفته باشه. ابوبکر بیا با هم بریم هجرت کنیم. این در مسند احمد جلد 1 صفحه 3053 حدیث 3062 نقل شده. حاکم نیشابوری همین روایت رو میاره و میگه هزا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا به هذه سیاقه، این روایت سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم به این صورت نقل نکردن. خب عجیب نیست از اونها که روایت رو به صورتی دیگه نقل کنن. ذهبی 78 در تلخیص المستدرک بعد از نقل این روایت میگه صحیحون، سند صحیحه. و طبق مبنای اهل سنت اگر روایتی در مستدرک بیاد حاکم و ذهبی اونو تصدیق کنن، منزله ورود در صحیحینه. و هیثمی هم همین روایت رو نقل میکنه، میگه رواه و احمد و طبرانی فی الکبیر و الاوسط به اختصار و رجال و احمد رجال صحیح. میگه تمام راویانی که احمد نقل کرد روایت رو همگی راویان صحیح بخاری هستن، غیر ابی بلج الفضالی و هو ثقه، غیر از این شخصی که او هم مورد اعتماد هست. این روایت ثابت میکنه که پیغمبر، سندش هم صحیحه، بزرگان اهل سنت هم تصدیق کردن که پیغمبر به تنهایی سفر کرد و بعد ابوبکر از دنبال رسول خدا را افتاد، پس انتخاب در کار نبوده. روایت دیگه جلال الدین سیوطی در الدر المنصور نقل میکنه که در این روایت میگه اخرج ابن مردوی و ابو نعیم فی الدلائل عن ابن عباس رضی الله عنهما لما خرج رسول الله من اللیل لحق بغار ثور قال و تبعه ابوبکر رضی الله عنه فلما سمع رسول الله حسه خلفه خاف ان یکون طلب فلما رعا ابوبکر ذالک فلما رعا ذالک ابوبکر رضی الله عنه تنحنه فلما سمع ذالک رسول الله عرفه فقام له حتی تبعه فعدی الغار. میگه رسول خدا شبانه از خانه بیرون اومد به غار ثور رسید. ابن عباس در ادامه میگه ابوبکر وقتی دید آن رسول خدا از شهر خارج شده به دنبالش راه افتاد و صدای حرکتش به گوش رسول خدا رسید. رسول خدا ترسید که مبادا یک از دشمنا باشه که رو دنبال میکنه. وقتی ابوبکر این مطلب رو فهمید شروع کرد به سرفه کردن، تنحنه. رسول خدا صدای او را شناخت و ایستاد تا او برسد. ابوبکر هم همچنان به دنبال آن حضرت بود تا به غار رسیدند. عبدالرحمنصور جلد 4 صفحه 196. این روایت صراحت داره ثابت میکنه که پیغمبر اصلا خبر نداشت ابوبکر کجاست. ابوبکر به دنبال رسول خدا رفت و بعد با رسول خدا همراه شد داخل غار رفت و پس طبق این روایت رسول خدا به تنهایی به طرف غار حرکت کرده و اصلا ابوبکر رو خبر نکرده، چرا که او رو انتخاب کرده باشه و این انتخاب فضیلتی بزرگی رو برای ابوبکر ثابت کنه. طبیعیه که اگر رسول خدا در اونجا ابوبکر رو به همراه خود نمی برد، اون زمان ابوبکر رو به همراه خودش نمی برد، میگفت ابوبکر تو برگرد من به تنهایی میرم. شکی نیست که ابوبکر بعد از اون ممکن بود به دست مشرکان قریش بیفته و با توجه به شناختی که ما از ابوبکر داریم و پیامبرم اون رو خوب می شناخت، ممکن بود زیر شکنجه های قریش جای رسول خدا و مسیر حرکت رو نشان بده. از اینجا به این خاطر رسول خدا مجبور شد ابوبکر رو همراه خودش ببره داخل غار. چه فضیلتی رو برای ابوبکر ثابت میکنه؟ کجا پیغمبر ابوبکر رو انتخاب کرده تا اون فضیلتی بزرگی برای او باشه؟ دلایل دیگه هم میشه در اینجا آورد. مثلا کرد قیافه شناس، فقط همون کسی که مشرکان قریش او رو گرفته بودن تا اثر پای رسول خدا رو دنبال کنه و جای پیغمبر رو پیدا کنن. در داستانهایی که بزرگان اهل سنت از این مطلب نقل کردن، همگی به اتفاق گفتن که کرد قیافه شناس فقط و فقط تنها و تنها اثر پای رسول خدا رو در مسیر غار دنبال کرد و هیچ اثری از اثر
بله مثل این که دوباره قطع شده. اتاق فرمان لطفا شماره تلفن جناب آقای یزدانی را بگیرید. همین الان بله بینندگان عزیز و محترم، قصه جالبی هست. خیلی تحلیل بیطرفانه از آیه غار ما میبینیم که چجوری برادران اهل سنت منور میدن به این قضیه و حقیقت چیست. اصلا چقدر دلایلی وجود دارن که ابوبکر اصلا با رسول خدا نبوده اولا، و ثانیا اگر هم که اومده اصلا بدون اینکه رسول خدا خبر داشته باشن که جناب عالی تشریف میارن. و بعدش هم ما میبینیم که خود امیر مؤمنان علی علیه السلام، روایتی که داریم که خب ابوبکر صبح میاد میپرسه از امیر مؤمنان علی علیه السلام. واقعا همین هست که انسان باید تجزیه و تحلیل کنه، باید حقیقت را ببینیم، باید بدونیم که حقایق چیست، اصل حقیقت چیه، بدون این که بیایم واقعا. خب این جهالت دوستان ما را نشون میده که اینا اصل قضیه را فراموش میکنن بدون این که بدونن که خب ما بالاخر تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم، دلایل، عقل داریم از آیه قرآن که خداوند متعال چی میگه. همین که خب خروج رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تنهایی است. اتاق فرمان بفرمایید که من میگیرم از اینجا. این لطفاً خط یک را رلیز کنید. بله اگر که گرفتن لطفاً به من خبر کنید. خب بر صورت بینندگان عزیز و محترم، ما در انتظار هستیم که بینندگان عزیز و محترم ما در انتظار هستیم که انشاءالله العزیز شماره یه تلفن را بگیریم که تماسمون برقرار بشه. و تاک فرمان وقتی برقرار شد با جناب آقای یزدانی روی خط اومدن، لطفا این رو روی هولد بذارید که من در خدمت ایشان باشیم. برسولت از می کردم که خب این تحلیل بیطرفانه از آیه غار ما می بینیم که حقیقت چیست. اصلا یک افسانه‌ای را که درست می کند برای این که نشون بدن که خلیفه اول فضیلتی که داشت، حتی همینطوری که عرض کردم بالاتر از این. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، قاضی هستم از خلجستان قم. ایجاد زحمت میکنم.
بفرمایید.
حضرت خدمت حضرت عالی تشکر میکنم از برنامه مفیدتون و به خصوص از استدلال های قوی برادر بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام یزدانی و جناب عالی.
سلامت باشید
جناب. سوالی خدمتتون مطرح میکنم. حدود شاید 45 50 سال پیش مطلبی را در جای خوندم، این که مزاحم حضرت عالی شدم میخوام ببینم سندیت دارد یا نه. الان اون زمان کودکیم بود و حضور ذهن آنچنانی ندارم.
صحیح.
در جای مطلبی خوندم که پیامبر عالی قدر اسلام در شبی که قرار بود هجرت بفرمایند به اصحاب خودشون اعلام فرموده بودن که امشب کسی از منزل خودش خارج نشه. و ظاهرا منظورشون این بوده که در این مسیر کسی ایشون رو نبیند که از کوچه ها حرکت میکنند. در اونجا خوندم که جناب ابوبکر این فرمان پیامبر رو زیر پا گذاشته و سر راه ایشون ثبت شده و ایشون برای اینکه قضیه لو نرد مجبور شدن ابوبکر را با خودشون ببرند. می‌خواستم از حضرت حجت الاسلام یزدانی بپرسم آیا این مطلب صحیحه یا نه، توضیح بفرمایند. ممنون میشم. اگر فرمایشی ندارید رفع زحمت
می‌کنم. عزیز التماس دعا ان شاء الله. خیلی ممنون. حتما از آقای یزدانی سوال رو می‌پرسیم. حتما ان شاء الله عزیز. خیلی ممنون جناب آقای قاضی. تماس دعا. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا. بله اتاق فرمان لطفا اگر این تلفن خطمون وصل شد حتما لطف بفرمایید که من این خط را بگیرم انشاءالله عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم. از آن خسته نباشید.
سلامت باشی. ممنون. متشکر. بفرمایید.
البته من سوال ندارم، میخواستم اینو بر مناظری داشته باشم اگر امکان داره و اجازه بفرمایید.
شما لطف میفرمایید که خودت رو معرفی کنید.
بنده من احمد علاقی هستم از کردستان ایران.
احمد علاقی از چه کجا؟
از کردستان ایران.
از کردستان ایران. خب من شما رو روی هولد میذارم، شما رو تلفنم لطفا بفرمایید. بعد آقای یزدانی که ارتباطمون برقرار شد در خدمت شما هستیم، مشکلی نداره. باشه؟
بله.
روی هولد
باشم؟
بله بله روی هولد باشید.
بله باشید.
اتاق فرمان آیا سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
الو.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید میخواستم به یه آجاقا بگم که این الان هسته که بزنن اسکوی بزنن صحبت میکنن. 1400 سال از اون زمان تاران گذشته. الو.
بله بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
بگم 1400 سال از زمان پیغمبر تاران گذشته، بعد در مورد کسی که صحبت میکنی الان کنار پیغمبر تو مدینه الان دارن دفنن، درسته؟
خب
حالا من یک طرفه هستین تو قاضی
شما میخواهید از سنی دفاع کنید؟
میگم من چند روز دیگه یا چند سال دیگه میگم بعدن دیگه که اون نفری که کنار پیغمبر خوابیده تو مدینه، این نفر دیگه یعنی یکی دیگه پیشوای دیگه، یکی دیگه بوده، ابوبکر نبوده، عمر نبوده،
و اگر شما 1400 سال هست که در تاریکی هستی، در گمراهی هستی، در ظلمت هستی، در جهالت هستی، و اگر بعد از 1400 سال یکی بیاد و به شما بگه که آقا شما میخواید با دیگران را مثلا بگید کافرن چون این فضیلت را منکر میشن و این اصلا وجود نداشته، اشکال داره؟ نمیخواید بیدار بشید؟ آقا چی شد؟
شما که در هدایت هستید.
بله الحمدلله.
سال گذشته.
بله.
منم از طریق مثلا امام مهدی در حال هدایت کشور شما. بلی چی کشور دیجوری هست؟
چی جوری هست؟ البته من که با کشور کاری ندارم. خب ثانیاً میگم که بله الحمدلله العزیز ما در هدایت هستیم. یک ثانیاً 1400 سال هست که همین هدایت را با تمام ظلمهایی که جناب عالی و امثال شماها و اولیای شما و بزرگان شما و حاکمان شما و خلفای شما میکردن، ما در اون محدوده‌ای که داشتیم الحمدلله تبلیغ میکردیم، روشنایی را میدادیم و به دیگران نصیحت میکردیم. آخر الامر الحمدلله العزیز، امروز میبینیم میلیون ها هدایت شده هستند و غیر میلیون ها هستند که هدایت نشدن. ما اون زمان هم انجام وظیفه میکردیم، امروز هم انجام وظیفه میکردیم. حالا اگر شما بفرمایید که با اون تبلیغی کردی چرا همه مسلمون نشدن، عزیز محترم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ کردن، آیا همه مسلمون شدن؟ خداوند متعال که میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا ولی کسانی هست و کسی که خدا را ولی قبول میکنه از ظلمات و تاریکی به طرف نورانیت میاره، به طرف هدایت میاره. آیا کل مخلوق خدا واقعا در نور هستند؟ نه، ظرف را باید نگاه کرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وقتی خداوند متعال هم اون نوری که اون هدایتی که میده، ولی اگر یک کسی ظرفیتی نداشته باشه در کثافت و گمراهی و ظلمت میخواد باشه، خب باشه. اتاق فرما لطفا به من بفرمایید که آیا ارتباطمون با جناب آقای یزدانی برقرار شده یا نه، اگر شده کدوم خط هست. بینندگان عزیز و محترم، ما منتظر هستیم که ارتباطمون با جناب آقای اتاق فرمان یک میون برنامه میگیریم.
الایم همه بی قرار زهرا و علی افلاک همه نسان